بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد عجل فرج صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنیم فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت ابا عبدالله علیه السلام و یاران بزرگوار ایشون رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله که دعای امام زمان صاحب عزا شامل حال هممون باشه، هدیه پیشگاه با عظمت سید و شهدا علیه السلام، اصحاب و خاندانش، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. آل محمد و عجل فرجه. یه استاد بزرگواری بود، میگفت من برای دیدن هلال ماه محرم مشتاقتر از دیدن هلال ماه شوالم. معمولا ماه رمضان که میشه اون آخراش همه دوست دارن زودتر اون هلال ماه شوال رو ببینن که دیگه عید بشه، معمولا اینجنین هستش. شما میگفت من برای دیدن هلال ماه محرم شوقم بیشتره، به خاطر این که تو محرم آدم یه محبت خالصی رو میچشه، یه عشق خالصی رو میچشه آدم که خیلی زود ثمرش رو آدم میبینه. یعنی شما ببینید بعد از این دهه آدم احساس سبکی میکنه، اصلا هر مجلسی، هر جلسه‌ای، هر عشقی، هر گریه‌ای. واسه همینم بهشون میگم روی این جهت من خیلی به هلال ماه محرم مشتاق‌تر هستم و ورود به این ماه تا ماه شوال. خدا انشاءالله به همون توفیق بده بتونیم استفاده بکنیم. در فرهنگ آیات و روایات، فرهنگ الهی ما، زمانها و مکانها دارای یک اسراری هستند و به خاطر همین هم رزقهاشون با هم فرق میکنه. هم مکانها اسراری دارن و به تبع رزقهایی دارن، هم زمانها اسراری دارن و به تبع رزقهایی دارن. مثلا شما ببینید، هممون اینو میدونیم، شبای قدر یه زمانهای خاصی است که رزقهای خاصی داره. شبای قدر شبایی هستش که تحولی در عالم رخ میده، ملائکه فرود میان، نازل میشن، تنزل الملائکه. شبای قدر شبایی هستش که ولی خدا در یک اوج روحی هست، در هر زمانی، در هر زمانی در اوج روحی که ملائکه بر اون نازل میشن، مقدرات انسانها تا یک سال به امضای اون میرسه که کی مثلا تو طول این سال از دنیا میره، چه بچه‌ای به دنیا میاد، کی رزقش زیاد میشه، کی کم میشه، کی مریض میشه، کی سالم میشه. تا یک سال مقدرات به امضای ولی خدا میرسه. به هر حال شبای قدر یه تحولی تو باطن عالم رخ میده. از این جهت خب رزق خاصی داره که گفتن یه شبش لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یه شبش به اندازه یک عمر، الف شهر، هزار ماه، یعنی 80 و حدود 3-4 سال. یه شب تو یه کفه ترازو بذار، شب قدر تو یه کفه ترازو، یه عمر بندگی ها، نه معصیت، بندگی، اونم بذار تو یه کفه دیگه، وقت باز خدا میفرماید با هم مساوی نیستن. لیلۃ القدر خیرون، باز اون یه شب میچربه. یا مثلا شبای جمعه رزق خاصی داره، سحرا به خصوص رزق خاصی داره، یا مثلا عصرای جمعه. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که دخترم، عصر جمعه یه ساعتی هست که مردم ازش غافلن. تو اون ساعت، ساعت نه 60 دقیقه، یک ساعت، یعنی یه وقتی، یه ساعتی هست عصر جمعه طرف غروب که اگر کسی اون موقع حاجت داشته باشه و از خدا بخواد، خدا تعالی مستجاب میکنه. ساعت خاصیه. حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کرد که بابا کی هست؟ پیغمبر فرمود زمانی که خورشید قرص خورشید تو افق بره پایین تا اون موقعی که کاملا دیگه فرو بره، کاملا دیگه دیده نشه. یعنی شما اگه روی بلندی باشید میبینید که این قرص خورشید دیگه یه مقدارش رفته پایین، دیگه اون آخری که افقو دارید میبینید تا اون زمانی که کاملا پایین بره. که از زهرا سمولاله ها جمعه ها که میشه از طرف های غروب یه خادمی رو میفرستاد بالای بام که نگاه بکنه هر موقع مثلا قرص خورشید داره فرو میره خبر بده. یعنی حتی از زهرا که با اون عظمت اون ساعت رو میخواد از دست نده، اون زمان رو میخواد از دست نده، چون یه برکاتی داره اون زمان که وقتای دیگه نداره. در قرآن هست برادرای حضرت یوسف وقتی توبه کردن، همون برادراش که او رو تو چاه انداخته بودن، وقتی توبه کردن اومدن پیش پدرشون یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا جان شما برای ما از خدا استغفار کن. خب بالاخره پدرشون پیغمبر بود دیگه، حضرت یعقوب، اومدن به ایشون گفتن که شما برای ما استغفار کن. تعبیر قرآن اینه که حضرت یعقوب گفت سوف استغفر لکم ربی، به زودی براتون استغفار میکنم، نه الان، سوف استغفر لکم ربی، به زودی براتون استغفار. امام صادق فرمود اخرها الی السحر لیلت الجمعه، این که پدرشون یعقوب گفت به زودی انداخت شب جمعه سحر براشون دعا کنه. ببینید انبیا و اولیاء الهی دنبال این زمانها میگشتن، چون این زمانها رزقهای خاص داره که وقتهای دیگه اونجوری نی. کسی مثل حضرت زهرا، کسی مثل حضرت یعقوب، ببینید اینا دنبال اینجور زمانها میگشتن. مکانها هم همینجوره، مکانها هم اسراری داره که خب ما نمیدونیم، به هر حال آدم خبری نداره. مثلا در روایت تو وسائل شیعه روایتش هست، در خیلی کتب روایی ما هستش، که هر جا که مسجد هستش بی جهت نیست یه زمین لیاقت پیدا میکنه مسجد میشه و ذکر توش گفته میشه، اتفاقی نیست. امام صادق علیه السلام فرمود ما بنی فی الاسلام مسجدون، بنا نهاده نشده در اسلام هیچ مسجدی الا علی قبر نبیین او وصی نبیین قتل فاصابت تلک البقعة رشت من دمه، یه ترشحی از خون نبی یا وصی نبی اونجا ریخته شده. نگید که خب مگه اینجا اصلا چه پیغمبری مثلا اینجا شهید شد، نمیدونیم. عرض میکنم ببینید زود نمیشه روایتو گذار، این روایت صحیح و سنده. ای چه بسا ملائکه نقاله، یه دسته ملائکه‌ای هستن که به هر حال نقل و انتقال میدن، قطری از خون اون شهید رو نبیین و وصی نبیین در جای قرار میدن. اون وقت وقتی که در اونجا قرار گرفت فاحب الله ان یذکر فیها، خدا میخواد اونجا ذکر گفته بشه، بشه مسجد، خدا میخواد اونجا ذکر گفته. برای همینم هم مسجد یه نوری داره که تو جاهای دیگه نیست، و کسی که اهل مسجد نیست اون نور از دستش رفته. یا حرم‌های معصومین که پیکر مطهر معصوم توش دفن میشه، مگه هر زمین قابلیت و لیاقت داره جسم معصوم اونجا دفن بشه؟ مگه هر زمینی لیاقت داره؟ پاکترین جای زمین باید جایی باشه که معصوم جسمش اونجا دفن میشه. در روایت داره جایی که لا یصلی فیها ابدا، هیچ معصیتی نشده، نه انسان، حتی حیوانی به حیوانی ظلم نکرده اونجا، هیچ گناهی، هیچ ظلمی نشد. ببینید اونجایی که پیکر معصوم، یعنی اون قبر دومه دریه، اونها نگید که حاج آقا تو حرم امام رضا علیه السلام هارون الرشید هم اونجا دفنه، یا مثلا تو حرم پیغمبر، خودتون میدونید دیگه. نه، من نمیخوام بگم کل اون مکان، اونجایی که قبر خود معصوم اون جسم قرار میگیره، اونجا جایی هستش که هیچ معصیتی تو این عالم نشده و پاکترین جای زمین. قبر معصوم که جای خود داره، کسایی که خاک پای معصومین بودن، مرحوم میرزا محمد تخت فولادی از اولیاء الهی بود تو اصفهان که الان هم قبرش تخت فولاد هستش، ایشون از عرفا بود. یه زمانی میگن در زمان حیاتش رفته بود قبر برای خودش تهیه بکنه، رفته بود قبر تهیه بکنه، رفت تو قبرستان تخت فولاد، به اون کسی که قبر میکند گفت اینجا رو بکن. او کند، رفت توش خوابید، گفت اینجا جای من نیست، یه جای دیگر رو بکن. یه جای دیگر رو کند، رفت توش خوابید، گفت اینجا جای منه. عرض کردم امثال بنده، خب ما نمیدونیم چه سریست، چه فرقی اینجا با اونجا داره، چه فرقی داره؟ ولی قطعا فرق داره. زمین ها بعضی ها مرحومه هستن، بعضی ها ملعونه هستن، بعضی ها مورد رحمتن، بعضی ها مورد لعنن. امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشت، موقع تقریبا ظهر شد دیگه، بعضی ها گفتن آقای بایستیم اینجا نماز بخونیم. حضرت امیر فرموندن اینجا هیچ پیغمبر و وصی پیغمبر اینجا نماز نخونده، بریم جای دیگه. اونجا وای نستادن، رفتن جای دیگه. شما تو زیارت سید الشهدا، تو زیارت سید الشهدا ببینید، بگید اشهد انک طهرن طاهرن مطهر من طهرن طاهرن مطهر طهرت، هم خودت پاکی طهرت، و طهرت بکل بلاد و طهر حرمک و طهرت ارزن انت بها، اون زمینی که شما توش هستی پاکه، و طهرت ارزن انت بها، اون زمین زمین پاکی است، اون زمین زمین خاصی هست. همینجور هم هست به خصوص کربلا که خب واقعا زمینش خیلی فوق‌العادگی داره. حتی قبل از شهادت سید الشهدا اون زمین فوق‌العادگی داشت. در کتاب کامل الزیارات یه روایتی است معروف به روایت مفاخره، یعنی فخر کردن، افتخار کردن. زمین کعبه که کعبه روش بنا شده افتخار کرد که من اون زمینی هستم که خانه خدا بر من بنا نهاده شده. سرزمین کربلا گفت خاموش، تو رو چه به این که فخر بفروشی، من اون زمینی هستم که حسین بن علی در من دفنه. و زمین کعبه خاموش شد. برای همینم روز عرفه نهم ذیحج اول به کربلا خدا عنایت میکنه، بعد به عرفات. اول به کربلا خدا عنایت میکنه. زمین های عجیبه. ابا عبدالله وقتی وارد سرزمین کربلا شد، بس که ظاهراً دوم محرم، مثل فردا دیگه وقتی وارد شد، از بنی اسد این سرزمین رو 4 فرسخ در 4 فرسخ به 600 درهم خرید. 600 یا 6000 درهم، الان من حالا تو ذهنم عددش شاید نباشه، به هر حال به یه رقمی از بنی اسد که اونجاها زندگی میکردن، طایفه بنی اسد اصلا اونجاها زندگی میکردن، ابا عبدالله 4 فرسخ در 4 فرسخ خرید. فبود به 2 شرط. یه شرط این که ازتون میخرم که زوار من که بعدن میان، خب آقا میدونست دیگه قراره همینجا دیگه به شهادت برس، بعدن میاد راهنماییشون کنید به قبر من، راهنماییشون کنید. و دوم این که 3 روز پذیرایی کنید ازشون، 3 روز. برای همینم وارد شده که کسی که کربلا میره 3 روز بیشتر نمونه. حرام نیستا، نه که حرامه، 3 روز بیشتر نمونه که عادی نشه براش، عادی نشه براش، عشق داشته باشه. یه جا آدم زیاد بمونه دیگه براش عادی میشه. حتی اگه خواست بیشتر بمونه، بیشتر از 3 روز، بره نجفی، بره کاظمینی، یه جا بره، 2 مرتبه برگرده 3 روز بمونه، 2 مرتبه برگرده. زمین خاصی است. حضرت زینب سلام الله علیها هم که وارد شدن گفت برادرم اینجا دلم گرفت، اینجا دلم گرفت. هم که وارد شدن تو این زمین، حضرت زینب سلام الله علیها این احساس رو کرد. عرض کردم ملکوت زمین و زمان چیزایی هستش که به سادگی قابل فهم بر امثال بنده نیست. مرحوم مقدس اردبیلی، شاید من اینو چند جاهایی گفتم شنیده باشید، مرحوم مقدس اردبیلی وقتی که می اومد از نجف پیاده به کربلا، همون دور که می رسید، چون حضرت 4 فرسخ تا 4 فرسخ خریده بود دیگه، از همونجا کفششو در می آورد. فخل انا علیک انک بالواد المقدس تو، کفششو در می آورد. و هر موقع می اومد یه شب بیشتر نمی موند، و وقتی هم که می اومد یه شب کربلا نمی خوابید. نسخه نمی خوام برای کسی بنویسم، من دارم نقل می کنم، ایشون اینجوری بود، نمی خوام بگم هر کی رفت اینجوری باشه. نمی خوابید. می گفت یه شب اومدم خوابیدم، صدای ناله حضرت زینب رو شنیدم، دیگه خوابم نمی بره، دیگه تو کربلا خوابم نمی بره. این ایام ایام خاصی هست که تو این ایام به خصوص دهه اول محرم، هیچ دهه جای دهه اول محرم رو نمیگیره. از اول محرم که میشه، از اول محرم قلب ولی خدا در هر زمان و در زمان ما قلب مقدس امام زمان علیه السلام حزنش شروع میشه و به تبع او که قلب عالم امکان هست، به هر حال این حزن سرایت میکنه. شما قلبتون وقتی درد میگیره به تمام بدنتون سرایت میکنه. قلب مرکز اصلی است که به هر حال حیات رو از اونجا پمپاژ میکنه دیگه. وجود مقدس ولی خدا از اول محرم، امام رضا علیه السلام فرمود از اول محرم پدرم موسی بن جعفر رو کسی خندان دیگه نمیدید، لا یرا ضاحکا و کانت الکآبه تغلب علی، هر روز غمش اضافه میشد تا روز عاشورا که دیگه مصیبت اعظمش بود. تا روز عاشورا این 10 روز آقا به بعضی یک گوشه ی عاشورا رو نشون دادن بیچاره شدن، یک گوشه چیزی. مرحوم جعفر آقای مجتهدی رحمت و رضوان خدا بر ایشون، شما گفت من روز عاشورا داشتم دیوان نیر تبریزی رو میخوندم، دیوان آتشکده، الان هست تو بازار، واقعا هم آتشکده است، یعنی خیلی شعرهای سوزناکی داره نیر. میگه رسیدم به این بیت: ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون، هامون یعنی بیابان، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. جعفر آقا میگه من خیلی منقلب بودم، به خداوند متعال عرض کردم که خدای من کاملا باور دارم که تمام عالم بر سید الشهدا گریه کردن، من اینو باور دارم، ولی بخوام ببینم، بخوام ببینم. بگی یه مرتبه دیدم، به هر حال به من نشون دادن که تمام عالم یک چشم گریان روز عاشورا، یک چشم گریان بر سید الشهدا علیه السلام هستن، که میگم من چند لحظه بیشتر نتونستم ببینم، از حال رفتم، نتونستم ببینم دیگه بیشتر. یک گوشه ای نشون دادن، اینجوری شدن. حالا چه برسه به ولی خدا که همه عاشورا رو میبینه، همش رو میبینه. این دهه خاصه. گاهی موقع بعضی ها سوال میکنن که آقا معمولا وقتی کسی از دنیا میره بعد از مرگش مجلس میگیرن، 3 و 7 و 40 بعد از مرگ، چرا ما قبل از شهادت میگیریم؟ یعنی از اول ده هنوز قبله، چرا ما از قبل از شهادت میگیریم؟ معمولا رسم اینه که بعدش میگیرن. جواب این استش که ایام محرم این که مثل یه ختم و مثل یه مثلا فرض کنید یه کسی از دنیا رفته براش 3 و 40 میگیرن که نیستش، که این داستان دیگری داره، این داستان دیگری داره. و این که از اول محرم گرفته میشه به تبع این که ولی خدا از اول محرم محزونه، از اول محرم شیعیان هم یحزنون لحزننا، با حزن او محزونن. لذا این حزن دهی اول با حزنای دیگه فرق میکنه، یه نازله و شعاعی از حزن امام زمانه. عشق دهه اول با عشقای دیگه فرق میکنه، یه نازله و شعاعی از عشق امام زمان علیه السلامه. لذا خیلی ارزش داره قطره ای از این عشق به تعبیر امام صادق گناهان رو ولو به اندازه کف دریاها باشه پاک بکنه. یعنی به تعبیر علامه طباطبایی حکم توبه رو داره، همونجور که توبه گناهان رو پاک میکنه، توبه گناهان رو پاک نمیکنه، توبه همه گناهان رو پاک میکنه، البته حق اللهی. عشق بر سید الشهدا حکم توبه رو داره، همه گناهان رو پاک میکنه. تازه خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی، ایشون میگفت تازه عشق بر سید الشهدا یه خصوصیت دیگه ای هم داره. ایشون حال خودش با همون زبون خودش مثال میزن، میگه ببینید یه موقع شما لباس رو میشورید لکه یه چیزی روش هست، مثلا خونی چیزی روش هم میشه، وقتی اون جرمش اون خونش نجاستش هرچی هست میره، ولی یه لکه میمونه، اون لکهه میمونه، با توبه اون نجاست ها میره، نجاست گناه، اما شاید لکه ها و یه آثاری بمونه، اما با عشق سید الشهدا بر سید الشهدا اون لکه هم میره. شما گفت عشق بر سید الشهدا خصوصیات عجیبی داره و واقعا هم از این جهت یکی از رزقهای ماه محرم همین عشقه، از رزقهای ماه محرم. رزقهای متعددی داره، عشق، مجالس، مجالس، زیارت، شامل شدن شفاعت، تولی و تبری، اینا همه تو محرم تقویت میشه برای آدم. اما خب خود این عشق فوق‌العاده هست. آدم مراقب باشه. من تو جلسه بودم عرض کردم انشاءالله تذکر برای خودم باشه که آدم مراقب چشمش باشه تا بهش عشق بدن، به خصوص تو این دهه. مراقب زبانش باشه تا بهش ذکر بدن، ذکر یا حسین یا حسین. یه زمانی میشه برادرم بگی خدا یه لحظه به من فرصت بده یه یا حسین بگم، یه لحظه. میگن تموم شد، حتی فرصت گفتن یه یا حسین دیگه نداری. اما الان این توفیق هستش. عشق مجالس، یکی دیگه از رزق ها مجالس که به حمدالله شما توفیقشو دارید. سعی بکنیم به هر حال یه مقداری آدم، حالا عرض میکنم شماها که توفیق دارید تو این ماه، تو این دهه، به خصوص تو این دهه حتما یه مجلسی شرکت بکنیم. نگیم که حالا نشد نشد، حالا یه شب دیگه میریم، یه روز دیگه میریم. نه، از تمام روزها آدم استفاده بکنه، از تمام روزها استفاده بکنه. این مجالس رو شما ببینید بی خود نیستش که، از ابتدایی که تشکیل شد دشمنای اهل بیت با این مجالس در می افتادن. می دونستن این مجالس چقدر خاصیت داره. اولین کسی که با مجالس سید الشهدا و عزاداری امام حسین در افتاد حجاج ابن یوسف بود، خدا لعنتش بکنه، که روز عاشورا رو جشن می گرفت. روز عاشورا رو جشن می گرفت، حجاج بود. بعدها هم به هر حال بعضی از همین خلفای نانجیب بودن، چه تو بنی امیه چه تو بنی عباس، که این کارا رو میکردن. ولی مجالس موند به حمدالله. اینا به هر حال دستگاه الهیه دیگه. یکی دیگه از خصوصیاتی که به هر حال رزقهای این ماه هست زیارته. بعضی ها توفیق دارن تو کل سال زیارت عاشورا میخونن یا زیارت سید الشهدا، اما حداقل تو این دهه رو هر روز یه زیارت داشته باشیم، یه زیارت عاشورا داشته باشیم، هر روز یه زیارت داشته باشیم. فوق‌العاده زیارت سید الشهدا. پیغمبر اکرم داشت میخوابید، ابو عبدالله بچه بود، کوچیک بود، اومد خودشو انداخت رو سینه پیغمبر. عایشه نقل میکنه میگه دیدم پیغمبر او رو بغلش کرد، بوسید و عجیب نسبت بهش محبت کرد. عایشه میگه من گفتم که یا رسول الله شما نسبت به این بچه خیلی ملاتفت میکنی، خیلی خاص و ویژه هستی. پیغمبر فرمود بله، نور چشمم هست، میوه دلم هست. بعضی امتم او رو به ظلم میکشن، بعضی امتم او رو به ظلم میکشن. بعد پیغمبر فرمود هر کسی او رو زیارت بکنه ثواب یک حج از حجای من رو تو نامه عملش مینویسن. حج پیغمبر میاد تو نامه عمل شما، حج پیغمبر. عایشه با تعجب گفت یه حج از حجای شما؟ پیغمبر فرمود بله، دو حج از حجای من. دو حج از حجای شما؟ فرمود بله، چهار حج. همینجوری رفت بالا تا 99 حج. 99 حج پیغمبر میاد تو نامه عمل شما. شما ببینید چه داستانی هستش. یه زیارت، زیارت گاهی موقع ها به یه جمله از سلام علیه یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، همینم زیارت بگن، همینم زیارت در همین سلام علیه یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. حالا چه برسه اینکه هر کسی بتونه زیارت عاشورا بخونه. اونایی که میدونن که این مجالس کی هستش، که نب این که میبینید گاهی موقع بعضی از بزرگان میرفتن دم در میشستن و هر حال واقعا دیده بودن صاحبان عزا رو که میومدن شرکت میکردن، به همه هم نظر دارن، هیچ کسی از چشم اهل بیت نمیفته، هیچ کسی، به همه عنایت دارن. خدا رحمت کنه یه شیخ عبداللهی بود تو قوم، همین اواخر از دنیا رفت، خیلی آدم بزرگواری بود، بهش میگفتن شیخ عبدالله پیاده. البته فامیلیش نبود، شیخ عبدالله بختیاری بود، مال ایلی بختیاری هم بود، ولی چون همیشه او رو پیاده میدیدن تو سفرهای زیارتی، تو سفرهای زیارتی عجیب هم بود، از نجف به کربلا، مثلا از کربلا فرض کنید به کاظمین، از اونجا برای حتی ایران. البته بعضی هایی که میشناختن میگفتن تیال عرض داریشون عادی نمیاد، از قم به مشهد. خیلی زیاد اینجوری بود، همه زندگیش هم توی ساک بود، همه زندگیش توی ساک بود. شیخ عبدالله آدم بزرگواری بود. الان من بگم به هر حال بعضی از رفقای ایشون رو شما همه تون میشناسید، خیلی سالی نیست از دنیا رفت. ایشون میگفتش که من قبل از اینکه بیام ایران یه مدت خب نجف و کربلا بوده، میگفت من اونجا بودم تو حسینیه کربلایی ها که تو کربلا من میرفتم، یه آقایی میومد از این شیخهای عرب میومد میشست، نه گریه میکرد، نه حسم این بود که روزه گوش میکرد، نه مثلا فرض کنید موعظه گوش میکرد، فقط میومد چای میخورد، یعنی فقط انگار میومد اینجا چاییشو بخوره و بره. میگم من شیخ عبدالله، میگم من بعدم میومد، آخه معنا داره تو فقط بیای میشینی چای بخوری، حالا یه روزه گوش کن، یه سینه بزن، یه اشکی بریز. میگم ابدا من نمیدیدم، نمیدیدم من توش. میگم خیلی بعدم میومد، هر موقع میدیدمش هم با نفرت نگاش میکردم. میگفت تا اینکه خب ما دیگه اومدیم ایران، اون موقع که زمان صدام دیگه اونایی که اصالتا ایرانی بودن بیرون کردن، دیگه اومدیم ایران، اومدم قم. میگه قم یکی دو سالی گذشت، ایام محرم رفتم حسینیه کربلایی تو قم هست، میگه رفتم دیدم اه همو بابا اومده اینجا، میگن چی ضرب البصلی هست ما را از پونه بعدش میاد دم لونش سبز میشه، میگه دیدم باز اومد اینجا، باز با همون من نگاه نفرت نگاه میکرد، میگم همون کاراش هم باز داره میکنه، هم نشسته فقط چای بیاد رو هوا میگیره. به هر حال همچین وضعیت. یکی دو سال گذشت، میگفت من شنیدم از دنیا رفت. شیخ عبدالله میگه من برزخش رو دیدم، آدم واقعا بزرگواری بود. مرحوم آیت الله بهادینی با شیخ عبدالله خیلی رفیق بود، شیخ عبدالله پیاده. میگفت من برزخش رو دیدم، دیدم خیلی جای خوبی بهش دادن. میگه من بهش گفتم که فلانی ما که از تو هیچی ندیدیم، این چی بود؟ گفت اینو امام حسین بهم داده، گفت حالا این فعلا برزخت باشه تا بعدن. گفت اینو امام حسین بهم داده. گفتم تو با چی کار کردی؟ تو اگه چای خوردی با چیزی ازت ندیدیم؟ با تشر به من گفت شیخ عبدالله من چای غیر امام حسین رو هم میخوردم. با تشر بهم گفت شیخ عبدالله من چای غیر امام حسین رو هم میخوردم. فهمیدم بابا خیلی فهمیده است، این چای نخورده نبود، فقط اومده بود چای امام حسین رو بخوره، نه اینکه چای نخورده بود اومده بود مثلا تو این مجلس یه چایی فقط بخوره، نه چای امام حسین رو بخوره. بگو با تشر به من گفت شیخ عبدالله من چای غیر امام حسین رو هم میخوردم، حتی به چای خورش هم نگاه میکنن، چه برسه به سینه زنش، گریه کنش. به خدا چه نعمتی داریم ما. عذر میخوام همین مقدار مصدع شدم، برای امروز بیشتر از این اذیت نمیکنم. انشاءالله بحث اصلیمون برای از فردا شب باشه. من یه اشاره میکنم، معمولا شب اول یا روز اول رو از حضرت مسلم سلام الله علیه میگن، این شجاع با عظمتی که ابا عبدالله علیه السلام وقتی به سمت کوفه او رو فرستاد، به مردم کوفه تو حکمش نوشت انی باعثون الیکم اخی و ابن امی و ثقتی من اهل بیتی. مردم کوفه، من کسی رو به سمتتون فرستادم، برادرم، اخی و ابن امی، پسر عموم و ثقتی من اهل بیتی، و اون کسی که مورد وثوق و اطمینان منه. معصوم یک کلمه مبالغه نمی کنه. اون کسی که ثقه و مورد اطمینان من هستش رو به سمت تو فرستادم. کوفه خطرناک بود، ابا عبدالله باید یه شجاعی رو می فرستاد، باید یه کسی رو میفرستاد بدونه چی کار میکنه، واسه همینم هست مسلم رو فرستاد. این بزرگوار پیغمبر و امیرالمومنین خیلی سال پیش به امیرالمومنین پیغمبر فرمود که علی جان پسر عقیل انهو لمقتولون فی محبت ولدک، در راه محبت فرزندت حسین به شهادت میرسه، یعنی مسلم. تدمع علیه عیون المؤمنین، چشمهای مؤمن بر او گریه میکنه. اگر امروز اشکی یا حزنی تو دلت برای حضرت مسلم اومد، پیغمبر گفته چشمهای مؤمنین بر او گریه میکنه. تدمع علیه عیون المؤمنین و تسلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب بر او درود میفرستن. حضرت مسلم اون طرف به شهادت رسوندنش، من دیگه از شهادتش حالا نمیخوام بگم، به شهادت رسوندنش با وضعی که لایق نامردی های اونها بود، وقتی گردن زدن این بزرگوارو پیکرش هم پرت کردن از بالای بام دارالاماره و تو کوچه های کوفه میکشیدن این بزرگوار رو. از این طرف خبر به سید الشهدا رسید، تو را داشتن می اومدن به سمت کوفه، نامه رسید به امام حسین علیه السلام که مسلم در کوفه شهید شد و کوفه برگشت، یعنی دیگه اون بیعتی که با شما کرده بودن دیگه پشت شما نیستن. ابو عبدالله وقتی خبر شهادت مسلم رو شنید، انا لله و انا الیه راجعون، گفت و گریه کرد. بعد گفت دختر مسلم رو بگید بیاد، دختر مسلم رو بیارید. خب بدونید حضرت مسلم داماد امیرالمومنین بود، داماد امیرالمومنین، یعنی دختر امیرالمومنین رقیه همسر مسلم بود، همسر مسلم بود، یعنی امام حسین علیه السلام میشه دایی بچه های او، میشه دایی بچه های او میشه، واسه همینا محرمه با بچه های حضرت مسلم. اون دختر، البته دختر 11 سالش ظاهرن بیشتر نبود، این طفل معصوم هم اون موقعی که اسبا حمله کردن به خیمه ها زیر دست و پای اسبا به شهادت رسید، زیر دست و پای اسبا بشه. مسلم یه دخترش اینجوری شد، دو تا پسرش تو کربلا جزو شهدا، جزو 72 نفرن، دو تاشون هم همون دو طفلانن، یعنی همه کس و کارشو داد، همه چیزشو برای امام حسین داد، خودش هم که تو کوفه شهید شد. دختر حضرت مسلم حمیده یا آتکه، این رو وقتی آوردن ابا عبدالله علیه السلام دست رو سرش کشید، گفت عزیزم قصه نخوری. این گفت که دایی جان چیزی شده؟ پدرم شهید شده. خب فهمید دیگه، بابام شهید شده. ابا عبدالله علیه السلام فرمود بله دخترم، من به جای پدرت از این به بعد، و بچه های من برادر و خواهرای تو باشن. شما اهل روزه ها هستید، این صحنه رو دختر سید الشهدا دید. اون موقعی که خود امام حسین میخواست بره میدان، این طفل معصوم، این دختر اومد، بابا جان از اسب بیا پایین، بیا پایین. امام حسین علیه السلام اشکای چشمشو پاک میکرد دخترش. لا تهرقی قلبی بدم اکه حسرتن مادام من روفی جسمانی. دختر جانم تا وقتی من زندم با عشق چشم دلمو نسوزون، گریه هاتون در پیش. ابا عبدالله رفت و ساعتی بعد سری به نیزه بلند است در برابر زینب. راوی تو لشکر دشمنه، میگه یه جا دلم برای حسین سوخت، تو لشکر دشمن میگه وقتی سر بالای نیزه رفت دیدم دختر بچه های حسین دارن دنبال این نیزه دار میدون که سر باباشون بالای نیزه. خدای به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، ذبل حقوق جمع شهدامون، شهدای مدافع حرم، امام راحلمون، همشون رو با سید الشهدا محشور بگردان. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون بر توفیقات طول عمرشون بیفزای و عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلواتی عنایت بفرما.